بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و على اهل بیته. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بصحة مقدسة حضرت ولي از أرواحنا فدا. صلوات ديگري هديه فرمايد. دیشب عرض کردیم به تعبیر مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، اگر در روایات ما فرمودن استجابت الدعا تحت قبتهی، استجابت دعا زیر قبه سید الشهدا سلام الله علیه هست، این بزرگوار می فرماین حرم امام حسین فقط اون جایی نیست که قبر شش گوشه حضرته. هر کجای عالم خیمه عزای سید الشهدا سلام الله علیه برپا شود، حرم امام حسین. باید باور داشته باشیم این مجالس عزا حرم سید الشهدا سلام الله علیه هست و ورود به این حرم آدابی داره. بعضی از اون آداب رو دیشب اشاره کردم، روایت امام صادق سلام الله علیه رو خوندم. آداب ورود به حرم سید الشهدا برای کسب فیض بیشتر، گفتم اگر بخوایم شبهای ما آباد باشه باید روزها یه مراقبت‌های بیشتری داشته باشیم. گاهی از امام صادق سلام الله علیه سوال می کردن چرا ما موفق به نماز شب نمی شویم. حضرت می فرمودن که یک دروغ، حدیثشو دیشب خوندم، فرمود ان الرجل یکذب الکذبه. گاهی آدم در طول روز یه دروغ میگه، یه دروغ، از نماز شب محروم میشه. حالا نماز شب یه مثال باشه، بگید آقا ما اهل نماز شب نیستیم. اهل هر عبادتی، این بالاترین عبادت مجلس امام حسین سلام الله علیه. اگه آدم بخواد حال عبادت داشته باشه گناه روز نمیگذاره، این روزها بیشتر مواظب باشیم. در یه روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه کسی همین سوال رو پرسید که من حال نماز شب ندارم. آقا فرمودن انت رجلون قد قیدت که زنوبک، گناه به قید و بند زده، خودتو از این قید و بند آزاد کن. امشب یه بحث دیگری رو ولی در همین رابطه میخوام تقدیم کنم، به نظرم خیلی مهمه، مخصوصا برای شما جوانهای عزیز. یه کتابیست مجموعه نامه‌های مرحوم آیت الله قاضی، اصلی آقای قاضی رضوان الله علیه، استاد اخلاق و عرفان بسیاری از بزرگان ما مثل آیت الله بهجت، مثل علامه طباطبایی و دیگران. نام این بزرگوار رو زیاد شنیدید. این کتاب مجموعه نامه هاییست که این بزرگوار برای شاگردانشون نوشتن. از جمله یکی از نامه ها نامه ایست که ایشون برای شاگردانش می نویسد، می فرماد قبل از ورود به ماه حرام، که الان محرم یکی از ماهای حرام هست دیگه، آخرین ماه حرام ایست که سه ماه حرام پیوسته، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم، این سه تا ماه حرام پیوسته است، آخرین ماهش ماه ماه. ایشون نامه می نوشتن به اصحابشون، به شاگردانشون قبل از رسیدن ماه حرام که این 12 تا دستور رو ازش مراقبت کنیم. من می خوام امشب این 12 تا رو خیلی سریع بگم، چون هم ما در ماه حرام هستیم هم در دهه اول محرم عزای سید الشهدا هستیم. گمانم اینه واقعا اگر کسی اینا رو رعایت کنه، مجموعه سر حقیقت از آیات و روایات خیلی مؤثر در این که حال خوشی داشته باشه، حال بهتری داشته باشه. حالا من شالا برسم دوازدتا رو سریع بگم. پس نامه های مرحوم آیت الله قاضیه، کتابیست به نام آیت الحق اسم این کتابه. این نامه ها تو این کتابه، دو جلده. آیت الحق مجموعه نامه ها و سفارشات اخلاقی و عرفانی آیت الله قاضی. البته این کتاب رو میتونید تهیه کنید، ولی یه کمی پیچیده است، حالا شاید نتونید از همه کتاب استفاده کنید. بد نیست من همینجا اشاره کنم، در یه مجلسی رهبر معظم انقلاب این کتاب رو معرفی می‌فرمودن و می‌فرمودن این کتاب کتاب دم دستی منه، دارم مطالعه می‌کنم، کتاب دم دستی منه. حالا من این 12 تا دستور رو بگم که ایشون به شاگردانشون می‌فرمودن. دستور اول برای ورود به ماه‌های حرام، مخصوصاً عرض کردم به این دهه سیدالشهدا، فرمودن توبه با شرایطش، پاک بشیم وارد مجلس امام حسین. دیروز نگفتم هم طهارت ظاهری هم طهارت باطنی. این شعر رو بلدی دیگه، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس مهمان طلب. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن به خانه و پس مهمان طلب. ما الان میخواییم امام حسین رو مهمان دلهامون قرار بدیم، یه جارویی بزنیم به قلبمون. قدم اول فرمودن توبه. توبه رو خیلی پیچیدش نکنیم، با شرایط. شرایطش چیه؟ خیلی پیچیده نکنید. خدا رحمت کند امام راحل ما یه کتابی دارن به نام 40 حدیث، 40 تا حدیث اخلاقی. اگر عزیزان من دنبال کتاب خوب میگردید، این کتاب خوبیه. اگر اهل مطالعه هستید، خیلی هم میگن کتاب معرفی کنید. امام راحل ما رضوان الله علیه میدانید سال 1333 در قم درس اخلاق داشتن. الان چه سالی هستیم؟ 1399. میشه چند سال پیش؟ 66 سال پیش امام در قم درس اخلاق داشته. مجموعه این، شاید خیلی از شماها قصه ای بابا کاش ما اون زمان ها بودیم درس اخلاق امام رضوان الله علیه، مجموعه اون درس های اخلاقشون رو امام تو این کتاب 40 حدیث پیاده کردن. تمام اون درس های اخلاقی که بزرگان و علما و مجتهدین و اساتید حوزه می رفتن پا درس اخلاق امام تو این کتاب واریز شده، 40 حدیث. اگه حوصله دارید بگیرید بخون. آدم بخواد مسیر خودسازی رو طی کنه، یکیش همین کتابه. 40 تا حدیث. عجلم نکنیم، رمان نیست که یه شب تمامش کنیم. ماهی یه دونه حدیثش، هفته یه دونه حدیثش. آدم باید بسازه خودش رو. مثلا یه حدیث راجع به تکبر، 40 حدیث. اینقدر زیبایشون، هم آیات هم روایات هم تحلیل مسائلی که آدم چطور متکبر میشه، چجوری فاصله بگیره. کتاب خیلی مهمیه. بالاخره امام رضوان الله علیه، عرض کردم، درس و اخلاقش رو تو این کتاب آورده. یه دونه از حدیثای این کتاب 40 حدیث، یه حدیثش حدیث توبه است، حدیث توبه. یه جمله از اون حدیث میخوام براتون بگم. امام در این حدیث توبه 40 حدیث میفرماد مواظب باشید، شیطان 2 تا وسوسه داره. عزیزان من خوب عنایت کنید، شیطان 2 تا وسوسه داره. 1، توبه رو بزرگ جلوه میده تا شما جرأت نکنید نزدیک بشید. جوانای عزیز، دستم به دامنتون، جانم به قربان شما ارادتمندان خوب سیدالشهدا سلام الله علیه که به این زیبایی و ادب تو این مجلس امام حسین نشستید. مواظب باشید. امام میفرمودن وسوسه شیطان اینه، توبه رو بزرگ جلوه میده شما جرأت نکنید نزدیک بشید. آقا چیکار بکنیم توبه بکنیم؟ خیلی پیچیده است. حق الناس گردنمونه، حق الله گردنمونه، نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، مال مردم رو از بین بردیم، آبروی مردم، ما اصلا چجوری میتونیم انقدر بزرگ جلبه میده که ما نزدیک نشیم؟ امام میفرمونی وسوسه شیطان. آقا توبه چیکار؟ هیچ شرطی نداره، هیچ. حدیثش رو شب اول تو این منبر خوندم، تشریف داشتین، مشرف بودی تو مجلس. امام صادق فرمود من اذنب ذنبا فندب علی، کسی گناه کرد پشیمان شد، غفر الله، خدا میامرزه قبل ان یستغفر، قبل از اینکه استغفر الله بگی خدا آمرزیده. اگر فکر میکنید اشتباه کردم، برید ببینید، بپرسید، فردا شب بیاید به من بگید آقا ما پرسیدیم شما اشتباه کردید. امام صادق فرمود قبل از اینکه یه دونه استغفر الله بگی خدا میامرزه. بله خوب آدم دعا کمیل بخونه، دعا ابو حمزه بخونه، دعا توبه بخونه، غسل توبه کنه، نماز توبه، اینا همه خوبه، ولی شرطشه؟ نه، فقط پشیمان. آدم پشیمان شد تمام، غفر الله، خدا میامرزه قبل از اینکه یه دونه استغفر الله بگی. شرطش استغفر الله گفتن نی، بپرسید. اگر کسی غیر از این به شما گفت اشتباه، عرض کردم خوبه، اینا کمالشه، شما گریه کنی، زجه بزنی، ناله بزنی، دعا کمیل هر شب بخونی، دعا عرفه بخونی، نمیدونم دعا ابو حمزه بخونی، مناجات خمسه عشر بخونی، نماز توبه بخونی، غسل توبه، این همه خوبه، ولی شرطش نیست. من اذنب ذنبا فندم، پشیمان شدی تمام. توبه سنگین نیست. یه بار دیگه تکرار میکنم، مهمه. امام میفرمود وسوسه شیطانه، توبه رو بزرگ جلوه میده، جرأت نکنیم ما نزدیک بشیم، نترس، هیچ شرطی نداره، پشیمان شدی تمام. آقا حق الناس چی میشه؟ حق الله هیچ، تصمیم بگیر، حق الناس، حق مردم رو از بین بردی، خب ادا کن، مالی از کسی تلف کردی باید جبران کنی، الان نداری به مرور باید جبران کن، آبرو کسی رو بردی اگه قابل جبران جبران کن، پیش کسی حرفی زدی علیه کسی برو بگو آقا من بی خودی گفتم، دروغ بود، این آدم اینجوری نی. حتی میدونید اینو من همینجا بگم، تذکر بدم، اشتباه نکنید، میگه آقا غیبت کسی رو کردم، آیا باید برم به طرف بگم غیبتشو کردم؟ نه، الان مشهور فقها فتواشون اینه، حتی تو غیبت شما لازم نیست به طرف بگی، میری به طرف میگی آقا من غیبت رو دیدی، بعضی هم که میگن نه بگو چی گفتی، تا نگی نمیشه، میگی تازه شر بیشتر میشه، لازم نیست. پس چی کار کنم؟ هیچی، پشیمان شدی دعا کن براش، نماز براش بخون، صدقه براش بده، تو خیراتت شریکش کن. خب بری بگی چه فایده داره؟ آقا غیبت منو کردی، حالا میاد جلو من آقای حسینی من غیبتتون کردم، خب برای چی به من میگی؟ من چیکار بکنم غیبتتون کردم؟ من چیکارش بکنم؟ غیر از این است که من یه کینه ای هم از شما به دل میگیرم، اگه آدم کینه ای بد دلی باشم کینه شما رو هم به دل میگیرم، از این به بعد یه نگاه دیگه ای هم به شما دارم، همونه که پشت سر ما صفحه میگذره، و چه فایده داره به من بگی؟ الان فتوای ببینید مشهور فقها میفرمان لازم نی به طرف بگی، چه نیازی هست، دردی دوا نمیکنه، جبران کن، میتونی جبران کن، اگه آبروشو بردی پیش کسی میتونی جبران کنی، جبران، نمیتونی جبران کنی که دیگه چیکارش میشه کرد، چیکارش میشه که، توبه کن. اما به خودش گفتن لازم نیست، این تو حق و ناسش. مال کسی رو تلف کردی، خب به مرور زمان بپرداز، اگه میتونی یه جا، نمیتونی کم کم. خدا رحمت کند، این قصه رو بگم، مرحوم آیت الله عظما بروجردی از مراجع بزرگ شیعه، کسی آمده بود خدمت ایشون، گفته آقا من یه عمری مال حرام، دزدی، چه میدونم هر چی، از این راه اموالی به دست آوردم، حالا پشیمان شدم، تمام اموال حراممو تبدیل به پول کردم، این پولا رو بردم خدمت شما، مرجع تقلید منی، بفرمایید من توبه کردم، هر چی شما میگید. آیت الله العظما بروجردی دست کرده بودن جیبشون، فرموده بودن مگه نمیگی همه زندگیت از حرامه، این لباس تنت هم از حرامه دیگه، این پول منو بگیر برو بازار یه دست لباس بخر، این لباس تنت که از حرامه درار، اونم بذار رو این پولا. یه وقت آدم میتونه اینجوری جدا بشه؟ نمیتونه به مرور مال مردم رو بده جبران بکنه. پس یادتون باشه نماز روزمون چی؟ خب هیچی، کم کم نماز رو، حالا اینکه شبانه روز نماز بخونی نه، فرمودن فقها به زحمت نیفتی، کم کم نماز قضاهاتو به جا بیار، روز قضاهاتو کم کم به جا بیار. تمام شد دیگه، چه شرطی داره؟ تکرار دارم میکنم، اگه امشب تو منبر ما هیچی نباشه، عزیزان من از این مجلس رفتید، سوال کردن این منبر امشب چی بود، همین یه جمله رو بگید، بگید امام رضوان الله علیه در 40 حدیث که مجموعه درسای اخلاق ایشونه، یه حدیثش حدیث توبه است، فرموده شیطان دو تا وسوسه داره، یه وسوسهش اینه توبه رو بزرگ جلوه میده، شما جرأت نکنید نزدیک بشید. الان خیلی ها اینجوری هم، خیلی ها میخوان توبه کنن اما میترسن، میگن مگه خدا ما رو میامرزه؟ ما خیلی کارمون خرابه، شما نمیدونید ما خیلی کارمون خرابه. حرم آقا امام رضا علیه السلام شب میلاد حضرت منبر بودم، از منبر اومدم پایین، یه جوانی شاید حدود 20 سالش خدا میدونه عشق میریخ به پهنای صورت، این عشقاش میامد رو لباسش، صحبت میکرد من نمیفهمیدم چی میگه، گفتم عزیز من یکم آرام باش ببینم چی میخوای بگی. خوب که گریه هاشو کرد، گفت آقا من یه گناهی انجام دادم 3 ماه پیش، یقین دارم دیگه خدا منو نمیامرزه، نمازامو قبول نمیکنه، روزهامو قبول نمیکنه، ماه رمضان رسید روزه نگرفتم چون دم فایده نداره، الان با پدر مادرم آمدم مشهد، تو حرم نمیرم چون یقین دارم امام رضا منو قبول نمیکنه. ببین چقدر بده آدم برسه به اینجا. هر چی میگفتم آخه بابا چرا اینجوری میگی، این همه آیات قرآن خدا به چه زبانی بگی من میامرزم، خدا چی جوری بگی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیع. این همه آیات، من نمیخوام الان آیات رو باید چی بخونم، خیلی باهاش صحبت کردم آرام شد، یه داستانی براش گفتم، به این داستان که رسیدم دیدم آرام شد. داستان از امیر مؤمنانه، کسی آمد خدمت امیر مؤمنان گفت آقا طهرنی، این قصه رو خوب عنایت کنید، به امیر مؤمنان گفت آقا طهرنی، یه جوان به امیرمون گفت آقا پاکم کن. آقا فرمود به چی پاک؟ یعنی چی؟ چجوری پاکت کنم؟ یعنی چی؟ گفت آقا من یه فحشا، یه گناه سنگینی انجام دادم، میخوام شما حد الهی رو، تازیانه الهی رو بر من جاری کنی، من پاک بشم. باور میکنید آقایون؟ این حدیث تو کافیه مرحوم کلینی از کتابای معتبر ماست. امیر مؤمنان سلام الله علیه بهش فرمود والله لتوبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم اگه این میره بین خود و خدا توبه میکرد بهتر از این بود که پیش من امیرالمومنین اعتراف به گناه بکنه. و چی اعتراف میکنید؟ آقا فرمود ما اقبه به رجل، چقدر زشته که شما یه اشتباهی هم کردید میاد آبرو خودتون رو میبرید. فرمود ای طهارت افضل من التوبه، چه طهارتی از توبه بالاتر؟ ما خیال میکنیم الان اگه عصر حضور و ظهور امام زمان بود ما میرفتیم امام زمان جانم به قرمه، آقا ما یه فحشایی مرتکب شدیم ما رو بخوابون شلاق بزن ما پاک بشیم. چی رو شلاق بزن؟ امام زمان دنبال شلاق زدن نیست. امیر مؤمنان قسم خورد فرمود ای طهارتن، چه طهارتی بهتر از توبه کردن؟ خدا دنبال زدن بندگانش نیست، میخواد هدایت کنه، دستگیری کنه. حتی من این جمله رو بگم دیگه، حالا یه جوری تو لفافه بگم، خیلی واضح نگم، خیلی عذر میخوام، مجلس سید الشهدا سلام الله علیه است، ولی به هر حال ما داریم گاهی تو پیام هامون مینویسن، برنامه های رسانه میبینیم پیام هایی رو، و کمال تأسف به هر حال جامعه است دیگه، حالا اون چه تو جامعه وجود داره که ما نمیتونیم مخفی کنیم، مخفی کنیم که مشکل حل نمیشه. گاهی می نویسن معاذ الله معاذ الله، خانمی می نویسه من می خوام توبه بکنم، شما میگی توبه آسونه، به همین آسونیه، ولی مثلا من به شوهر خودم معاذ الله معاذ الله خیانت کردم، توبه من چیه؟ هیچ فرقی نداره، توبه شما مثل هم هست، بین خود و خدا توبه کن. نباید برم به شوهرم بگم نه، چرا باید به شوهرت بگیم؟ این چه اشتباه، چه غلط بدیه که این فکر میکنه به شوهرش بگه زندگیشم به هم میپاشه. چرا به شوهر؟ آقا این حق نه ربطی به شوهرت نداره، تو گناهی مرتکب شدی، باید بین خود و خدا توبه کن. هیچ ربطی نداره، نه بپرسید. ما چوب جهلمون رو میخوریم، چوب ندانستن مسائل دینی. ما عرض کردم حالا نگیدی شب سوم محرم این حرفا چیه، ما یال این جامعه هست بپوشونیم که مشکل حل نمیشه که. دیگه از این گناه سنگینتر ربطی نداره، به کسی گفتن نمیخواد. اصلا گفتن گناه، میدونید گناهه؟ نقل گناه، من برم به رفیقم بگم این خودش گناهه، برم به یه عالم دینی بگم گناهه، به یه روانشناس بگم گناهه. فقط بین خود و خدا. یه بار دیگه تکرار میکنم، امام میفرمود رضوان الله علیه میفرمود مواظب باشید، شیطان دو تا وسوسه داره. یک، توبه رو اونقدر بزرگ جلوه میده شما جرأت نکنید نزدیک. آقا توبه هیچ شرطی نداره، از قول من بگید، از قول امام صادق بگید سلام، نه قول من، هیچ شرطی نداره. پشیمان شدی تمام، حق الناس حق الله، بله درسته، به مرور نماز نخوندی، روزه نگرفتی، به مرور، اونم نه 24 ساعت نماز بخونی، به مرور که به زحمت نیفتی، مراجع تو رساله هاشون نوشتن، نمازاتو بخون، روزهاتو کم کم بگیر، بدهی به مردم داری کم کم بپرداز، مهم این است که وارد این محدوده بشی. بگذار من یه مثال بزنم، این مثال خیلی مثال خوبیه. شما میدونید عزیزان، اینایی که یه باند تبهکاری تشکیل میدن، مثلا میشنوید گاهی مثلا 20 نفر 30 نفر باند سرقت، نمیدونم باند فحشا، یه باندایی گاهی باند تبهکاری، وقتی یه عضو جدیدی وارد اینها میشه، یه عضو جدیدی میگیرن، همون روزای اول یه جنایتی، یه جرمی، یه کاری رو دستش میدن انجام بده. وقتی انجام داد، عکسشو فیلمشو میگیرن. چرا میگیرن؟ دو روز دیگه پشیمان میشه، یه دو ماه دیگه پشیمان میشه، میگه من میخوام برم، از باند شما میخوام برم. میگن کجا میخوای بری؟ اگه بری ها، آبروتو میبریم، تو نمیتونی بری. باندای شیطانی نمیگذارن کسی عضوشون شد بره بیرون، مچشون میگیرن، یه جوری پاپیچ براش درست میکنن که از این محدوده نره. یادتون باشه کار شیطان اینه، شیطان هم همینطور نمیگذاره. به تعبیر امام اونقدر توبه رو بزرگ جلوه میده، ما جرأت نکنیم توبه کنیم. نمیخواد، شیطان نمیخواد کسی از باند خودش بره بیرون، میخواد ما همیشه شیطانی باشیم، تو باند شیطان باشیم. شب سوم ماه محرمه، گفتم دیشب، گفتم امشبم، گفتم اینا حرمه. به تعبیر مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، مجالس امام حسین، حائر امام حسینه. ورود به این حرم آدابی داره، یکی از آدابش، یه چند توشو دیشب خوندم، بعضیشو دارم امشب میگم، یه قدم اولش توبه از پاکیه. خیلی ها به برکت سید الشهدا سلام الله علیه پاک میشن دیگه، از هر که بالاتر نداریم که، شب اول براتون گفتم دیگه، از هر که ما بالاتر، ما کجا گناهی مثل هر انجام دادیم؟ تا اومد آقا فرمود ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، خدا توبتو میپذیره. بعدم آمدن کنار بدن غرق به خون هر، فرمودن قتلتون مثل قتلت نبیین، تو رو خدا اگه پرسیدن تو مجالس چی بهتون میگن همینو بگید، بگید امام حسین اومد بالین سر هر، شب اول براتون گفتم، یه جمله‌ای برای هر گفت که نه برای علمدارشون فرمودن، نه برای علی اکبر، نه برای قاسم ابن الحسن، نه برای هیچ شهید دیگری. آمدن کنار بدن هر، فرمودن قتلتون مثل قتلت نبیین و اولاد نبی. عجب شهادتی، شدی مثل پیامبران و پیامبرزادگان، شدی ابراهیم، شدی موسی، شدی نوح، شدی عیسی، شدی موسی، اینجوری میخرن. یه جمله دومم بگم از امام رضوان الله علیه، فرمودن شیطان دو تا وسوسه داره، یک، توبه رو بزرگ جلوه میده که شما نزدیک نشید، دومیشم یادمون باشه، دومیشم خطرناکه. وسوسه دومش اینه، گناه رو کوچیک جلوه میده که ما راحت انجام بدیم، گناه رو کوچیک جلوه میده ما راحت انجام بدیم. یه گناهی که میخوایم انجام بدیم برای اینکه ما راحت انجام بدیم، میگه بابا این چیزی نیست که، حالا آدم که نکشتی، از دیوار خانه مردم که بالا نرفتی، خدا ارحم الراحمینه، انجام بده، توبه میکنی. اینم باز وسوسه شیطانه. چقدر ما در روایات داریم آقا گناه کبیره چیه؟ خیلی هم میپرسن تعریف گناه کبیره چیه؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود گناه کبیره هر گناهی که شما علی اصرار و علی صغیره، هر گناهی که شما اصرار داشته باشیم، ما اصرار داشته باشیم بر انجامش، میشه کبیره. یه اصرار، آقا بعضی گناه ها عادی بشه برای ما، میدونید بعضی از گناه ها برای ما گاهی عادی میشه، نگاه به نامحرم عادی میشه، شنیدن نمیدونم تماشای بعضی چیزا، شنیدن بعضی چیزا، آبروی کسی رو بردن، مال حرام خوردن، بعضی گناه ها عادی میشه. این روایت اینه، فرمودن لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. هر گناهی اگه روش اصرار داشتی، این دیگه گناه صغیره، این گناه کبیر است. و اگه توبه کردی هیچ گناهی کبیره نیست، خدا میامرزه. اینم وسوسه دوم، گناه رو کوچیک جلوه میده، آدم زود انجام بده، راحت انجام بده، نگران نباش، آدم نخور، آدم نکشتی از دیوار، حالا اینا چیز مهمی نیست. مگه نشنیدی این همه میگن خدا ارحم؟ بله خدا ارحم الراحمینه، اما مطمئنید ما به توبه میرسیم؟ و بدتر از این، اینو عزیزان من یادشون باشه، عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها تو مجلس یزید این آیه رو خوندن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. با هم ترجمه کنیم آیه رو، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پایان گناهکاران، نمیگه الذین کفروا، نمیگه الذین اشرکوا، نه همین مسلمونا ولی گناه انجام میدن، گناه روی گناه، پایانش بقیه آیه چیه؟ کذبوا با آیات الله، آیات خدا رو تکذیب میکنن، و کانوا بها یستهزئون، اصلا مسخره میکنن آیات الهی رو. میدونید چرا؟ یه تحلیل خیلی ساده ای داره، پیچیده نیست. ببینید خیلی ساده، ما وقتی گناه انجام میدیم، گناه رو به این جهت انجام میدیم که یه لذتی ببریم دیگه، گناه رو برای لذتش انجام بدیم. ولی چون اعتقادات و باورهای دینی داریم، بعد از انجام گناه عذاب وجدان میگیریم، شیطان ما رو وسوسه میکنه، همه چیزم گردن شیطان نگذاریم، هواهای نفسانی خودمون یا وسوسه های شیطانی، یه کاری انجام میدیم، یه گناهی انجام میدیم برای اینکه لذت ببریم، مسلمونیم، شرمسار میشیم، عذاب وجدان میگیریم، اون لذت از بین میره. به مرور زمان گناه روی گناه وقتی جمع میشه، برای اینکه اون عذاب وجدان رو پیدا نکنیم، لذتمون به هم نخوره، چیکار میکنیم؟ قرآن میگه کذبوا با آیات الله، اصلا اصل خدا و پیغمبر رو تکذیب میکنیم. کی گفت؟ کانو به های از سهزه اون، مسخره میکنیم. الان تو جامعه ببینید نیست؟ میبینید شما؟ به بعضی ها میگیم آقا این فساد، این فحشا، این مال حرامخاری، این رباخاری، چه میدونم این گناه چرا انجام، اصلا میخنده، مسخره میکنه، اصلا دیندار رو مسخره میکنه. آقا مسلمونه ها، تو دیروزم مسلمان، الان فکر میکنه مسلمانه، ولی چون گناه رو گناه جمع شده، برای اینکه لذتش به هم نخوره، برای اینکه عذاب وجدان پیدا نکنه، اصل خدا و پیغمبر و آیات الهی رو هم تکذیب میکنه، کانو به های از سهزه اون مسخره میکنه. این هشداره. پس وسوسه دوم شیطان، گناه رو برای ما کوچک جلوه میده، راحت انجام بده. بگذارید من یه داستانی رو بگم، با این داستان بحثم رو تمام کنم. میخوام بگم ناامید نباشیم، تو اون بخش اول سخنم ناامید نباشیم. عجیب این داستان. بذار من آدرسشو بگم، گاهی بعضی جاها میگم بعضیا باور نمیکنن، میگن آقا از این داستانهای مثلا ساختگیه. میدونید ما شخصیتی داریم به نام شیخ بهایی، مشهد مشرف شدین، از رواق امام، وقتی میخواید تو حرم امام رضا برین، دیدین مردم وای میسن سر قبر شیخ بهایی فاتحه میخونن. ایشون 400 سال پیش زندگی میکرده، استاد علامه مجلسی بوده، علامه مجلسی، مجلسی اول، مدتی شاگرد ایشون بوده، استاد خیلی از بزرگان. حالا شما مجلسی رو بیشتر میشناسید، شیخ بهایی بسیار شخصیت بزرگیه، از علمای بزرگ شیعه است. ایشون داستان رو نوشته، نوشتن یه کسی بود به نام محمد همیری، سید همیری، سید همیری، خوب عنایت کنید، شاعر امیر مؤمنان بود. کی؟ در زمان بنی عباس. زمان بنی عباس کسی شعر میگفت برای امیر مؤمنان، برای اهل بیت، یعنی چوبه دار به دوشش، سرشو میزدن. شعر برای امیر مؤمنان شوخی نبود، پدر شاعر در میآوردن. ولی این به قدری شعر گفته بود که خودش میگفت اگر کسی فضیلتی رو راجع به امیر مؤمنان پیدا کرد که من در قالب شعر نیاورده ام، به جایزه میدم. خیلی مهمه ها، امیر مؤمنان هزاران هزار فضیلت داره. میگم اگه شما میتونید یه فضیلت، یه حدیث بخونید که من اونو تو شعر نگفته باشم، یه آدمی با این درجه، باور میکنید با همه این خوبی ها گرفتار یه گناه بود. چه گناهی؟ آدمی در این درجه ارادت به اهل بیت، ارادت به امیر مؤمنان، فدایی امیر مؤمنان، باور میکنید گرفتار شرابخواری بود، شرابخوار بود. و من همینجا بگم عزیزان من، جوونای عزیز، من خدا رو سپاسگزارم، الحمدلله این توفیق برای من در جمع شما چهار تا حدیث براتون بخونم. از شما التماس دعا دارم، خدا شاهده به حق این عزای سید شهدا. ولی میخوام بهتون بگم مواظب باشید، اگر انسان به یه گناهی عادت کرد تا جوان هست کنارش نزنه، یه وقت میبینید تا لب گور باش میاد. امام عسکری فرمود ترک المعتاد یا رد المعتاد عن عادتهی کل معجز. کسی عادت به یه گناه کرد، بخوای برش گردونی، معجزه است. گناه نه، غیر گناه، همین سیگاری الان شونه که اعتیاد به سیگار دارن، حالا مواد مخدر درجات بالاترشو نمی، همین سیگار. شما تا حالا تو عمرتون موفق شدید یه سیگاری رو ترک بدید؟ میتونید سیگاری رو ترک بدید؟ نمیتونید. نه اینکه نشه، ولی کل معجز، معجزه میخواد، خیلی سخته. اگه آدم تا جوان هست فاصله نگیره، اون وقت یه وقت خدای نکرده این انحراف تا لب گور میاد. آدمی از سید همیری بالاتر تو شعر، تو فضیلت امین رو نداریم، ولی شراب میخواد. چکار کنه؟ میگم نمیتونم اینو کنار بذارم. میگه یه روز ظرف شراب رو، شرابی تهیه کرده بودم، ظرف شراب دستم بود، تو کوچه های مدینه داشتم میرفتم، عد روبرو شدم با امام صادق علیه السلام. حضرت به من فرمود ما فی ابریقه که، یا همیری، چی تو ظرفته؟ چیه تو ظرفه؟ گفتم آقا چی بگم به امام صادق، خاک بر سرم، چی بگم؟ گفتم آقا انهو لبنون، شیر، شیر خریدم برای زن و بچه. آقا فرمودن صبح بفی کفی منلا، یکم از این شیرت بریز دست ما، حالا بیا و درستش کن. میگه من ظرفم و سرازیر کردم. داستان سندشو اول گفتم براتون، شیخ بهایی 400 سال پیش نقل میکنه. میگه من ظرف شرابم و سرازیر کردم، فاذا هو لبنون، تو دست امام صادق شیر میامد. یادتون باشه اهل بیت اینجوری آبروداری میکنن. حضرت بهش فرمود من امامم، امامت کیه؟ گفت آقا شما میخوایید پرده پوشی کنید، بذار من اعتراف کنم امام من کسیست، من سیر الخمر لبنا، کسی که با یه نگاه شراب منو به شیر تبدیل، شما امام من. ای آقای ما، مولای ما، ابی عبدالله، میشه یه نگاهی کنی این دلهای آلوده ما رو پاک کنی، ما هم یه قدمی برداریم؟ شما خانواده هستید، شراب رو میتونید به شیر تبدیل کنید، یه نظری کنید ما هم موفق بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اجازه بدید من با همین سلام مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الاخر العهد منی لزیارتکم السلام علی علی ابن وعلى أولاد وعلى أصحاب. یه دونه حدیثم امشب یادتون باشه اگه شنیدی تکرار باشه. راوی آمد محضر امام صادق گفت جان ما فراوان یاد میکنیم جدتون سید الشهدا رو تو مجالس نشستیم چی بگیم؟ حضرت فرمود هر وقت به یاد جدم افتادید سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، همه با هم صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا صلی الله علیک